شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی حمله به پناهجوی ایرانی در لندن، پلیس 6 نفر را بازداشت کرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، قرارداد فروش 12 فروند هواپیمای مسافربری سوپرجت به ایران قطعی شده است. نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از 22 فروردین آغاز می شود. درود شنوندگان ارجمند، امیدواریم 13 به در بر شما خوش باشد در هر کجای این کره خاکی که هستید. بکتاش خمسه‌پور هستم، توجه شما را به اخبار این ساعت از رادیو فردا جلب می کنیم. پلیس بریتانیا اعلام کرده 6 نفر را به ظن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی 17 ساله ایرانی بازداشت کرده است. این پناهجوی 17 ساله ایرانی شامگاه جمعه در منطقه کرویدون در لندن مورد حمله گروهی قرار گرفت و اکنون به خاطر شکستگی جمجمه و لختگی خون در بیمارستان بستری است. 4 مرد و 2 زن بازداشت شده همگی 20 و چند ساله اند. پلیس این حمله را جرم ناشی از نفرت اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بیگانه هراسی در بریتانیا افزایش داشته است. یک مقام دولت روسیه اعلام کرده مذاکره با مقامات ایرانی برای فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 همچنان ادامه دارد و تاکنون قرارداد فروش 12 فروند از این هواپیماها قطعی شده است. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، روز شنبه گفت ایران قصد دارد 100 فروند از این هواپیماها خریداری کند. چند روز پیش نیز خبرگزاری روسیه سپوتنیک گزارش داد که مذاکره برای فروش این هواپیما از حدود 1.5 سال پیش با ایران آغاز شده و در سفر هفته گذشته حسن روحانی به مسکو نیز در گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور مطرح شد. پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران و اجرایی شدن برجام، ایران قراردادهایی برای خرید 100 فروند ایرباس و 80 فروند بوئینگ امضا کرد. رئیس ستاد انتخابات در ایران اعلام کرده است نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از 22 فروردین آغاز می شود و 5 روز ادامه خواهد داشت. به گفته علی اصغر احمدی، پس از حدود 2 هفته بررسی صلاحیت خود در شورای نگهبان، اسامی نهایی نامزدها در 6 یا 7 اردیبهشت اعلام خواهد شد. اما حدود 10 روز مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای داوطلبین نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، گزارش‌ها حاکی است که در فضای سیاسی در کشور تب و تاب و یا نشانه‌های چشمگیری از انتخابات مشاهده نمی‌شود. جبهه اصولگرایان هنوز نامزد یا نامزدهای نهایی خود را معرفی نکرده و در جبهه اصلاح طلبان و اعتدالیون نیز وحدت کلمه گفته می شود حاکم نشده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
مدت کمی مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از 22 فروردین ماه آغاز می شود، هنوز ظاهرا دو جناح عمده حاکمیت، اصولگرایان و اصلاح طلبان و معتدلین، بر سر نامزد و یا نامزدهای نهایی خود گرم رایزنی هستند. اگرچه نامزدی حسن روحانی به عنوان نامزد گروه‌های رقیب اصولگرایان تقریبا حتمی است، اما هنوز اینجا و آنجا اما و اگرهایی مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات و نایب رئیس مجلس، در گفتگویی که خبرگزاری فارس روز یک شنبه آن را منتشر کرد، پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 را به نحوه حضور او در انتخابات و برخورد صادقانه‌اش با مردم وابسته می‌کند و می‌گوید عیب‌ها و نقص‌هایی را به گردن دولت می‌اندازند که مقصر و عامل اجرای آن قوه مجریه نیست. اما اگر دولت بتواند درست عمل کند و مسائل را با مردم در میان بگذارد، موفقیت از آن او خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، با اشاره به فضای سیاسی و اجتماعی پیش از انتخابات به رادیو فردا میگوید فضای موجود نشانه ای از انسداد سیاسی پیش آمده در جامعه است.
در حال تعطیلات نوروزی تمام میشه که رخوت سیاسی عجیبی بر کشور حاکم شده. تو 14 گذشته هیچگاه یک انتخابات ریاست جمهوری این چنین نبوده. 45 روز مونده به انتخابات، نه نامزدها معلوم هستند، نه برنامه‌ها و نه شور اجتماعی به چشم می‌خوره. اصولگرایان در سکوت کامل هستند و البته متشتت، اصلاح طلبان هم منفعل و بدون هیچ برنامه مشخصی. به اذعان دوست و دشمن دولت روحانی عملاً زمینگیر شده. اصلاح طلبان همچون که آقای پزشکیان میگوید چندان از حسن روحانی راضی نیستند. از ترس افراطگرایان نمیتونند او را زیر شلاق انتقاد بگیرند و نه این امکان وجود داره که از جان و دل از حسن روحانی دفاع بکنند. وضعیت در جناح اصولگرا هم تقریبا همچنینه. در یک کلام به نظر میرسه جامعه دچار یک انسداد سیاسی شده و در فضایی هستیم که نه نیروهای داخل حاکمیت و نه نیروهای خارج حاکمیت قادر به تحلیل اون نیستند.
به گفته آقای مهدوی آزاد، برنامه سیاسی مخالفین دولت برگزاری یک انتخابات بی‌رمق و با سکوت تا حسن روحانی با آرایی ضعیف انتخاب شود.
پلن سیاسی اصولگرایان و رهبری جمهوری اسلامی ظاهرا این هست که انتخاباتی بی‌رمق برگزار بشه با خانه نشینی طبقه متوسط و به تبع اون در غیاب طبقه متوسط و شهروندان معترض با کاهش آرای روحانی مواجه بشیم، حتی امکان انتخابات به دور دوم بره و یا حتی روحانی با آرای بسیار پایینی انتخاب بشه. در این پلن سیاسی پدیده مثل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی هم بسیار به اصولگرایان کمک میکنه. کسی نیست که انتخابات رو پولاریزه بکنه و پلی باشه بین اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از اصولگرایان معترض. این وسط سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در روز اول تعطیلات در مشهد نشون داد که آقای خامنه‌ای نوعاً به ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی تن داده، اما بر مبنای این پلن سیاسی معتقد هست که دولت روحانی میتواند 4 سال دیگه سر کار باشه، اما به جای شعارهای مثل توسعه سیاسی، بهبود رابطه با جهان غرب، باز کردن درها، رفع سانسور و غیره، باید دنبال یه نخود سیاه جدید بره، نخود سیاهی که این بار اسمش هست اقتصاد مقاومتی.
محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید، و غلام حسین کرباسچی از طیف کارگزاران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد میگویند اصلاح طلبان باید نامزد احتیاطی و پوششی داشته باشند. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید اگر اصلاح طلبان میخواهند از آقای روحانی حمایت کنند، پس دیگر این بحث ها بی مورد است.
اصلاح طلبان اگر نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تایید صلاحیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا، ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تایید صلاحیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضه که از آقای روحانی اومدن. دور قبل میگن کسی رو نداشتیم، این دور چرا بعد از آقای روحانی اومد بکنن؟
در غیاب شور و نشاط انتخاباتی، اصولگرایان با تشکیل نهادی موسوم به جبهه مردمی انقلاب اسلامی 21 نفر را نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. اما هنوز معلوم نیست چه کس یا کسانی نهایتاً به نام این جبهه اصولگرا وارد میدان رقابت با حسن روحانی می شود. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد و طرفداران او هم در چند هفته گذشته بسیار فعال شدند و با دادن وعده‌های یارانه‌ای تلاش به تأثیرگذاری بر فرایند انتخابات دارند. مجتبی واحدی، ورود جبهه طرفدار احمدی نژاد به میدان رقابت‌های انتخاباتی و فعال شدن شخص احمدی نژاد را بیشتر در پیوند با تخریب حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسه فعالیت آقای احمدی نژاد بیش از اینکه مرتبط با حمایت از کاندیدای خودش باشه، معطوف است به تخریب آقای روحانی و این چیزی که ظاهراً رأس حاکمیت بعدش نمیاد. حتی اگر آقای روحانی بخواد انتخاب بشه، رأس حاکمیت تمایل داره که چهره تخریب شده و با حداقل آرا انتخاب بشه. آقای احمدی نژاد به نظر من این کارو میکنه برای اینکه یک مقداری امتیاز بگیره یا حداقل یک نوع هماهنگی و اطاعت از رهبری نشون بده. این سرمایه‌گذاری برای دو راینده.
در این میان حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان، به خبرگزاری فارس میگوید صدا و سیما موظف به حفظ بی‌طرفی خود است و نباید خبرهای مربوط به دولت را پوشش دهد، چون معنی آن تبلیغ برای حسن روحانی است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد و در تازه ترین تحولی که در عرصه انتخاباتی صورت گرفته، شورای نگهبان اعلام کرده که حسن روحانی برای دوره بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود. این گزارش رو مشروحش رو میتونین هم اکنون در وبسایت رادیو فردا بخونید که همین دقایق پیش منتشر شده. عباس‌علی کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث که امروز در وبسایت انتخاب بازنشر شده در پاسخ به سوالی درباره اعلام نامزدی حسن روحانی پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گفته که راه خودشان را می روند و اعلام کرده که تایید صلاحیت همه نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به همان دوره 4 ساله محدود است. و اما امروز 13 بدر است. سپری کردن روز 13 بدر در دامن طبیعت هر سال با توصیه‌ها و تقاضاهای مسئولان همراه می شود که امسال به ویژه تأکید شده مانند سالیان پیش به حفظ پاکیزگی محیط زیست و نریختن زباله و یا جمع آوری زباله از فضای طبیعت. توصیه‌هایی که الزاماً همیشه جدی گرفته نمی شوند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
13 در کردنی فروردین 96 آمد و خانواده های ایرانی تمام تلاششان را می کنند امروز را با طبیعت سر کنند و با به آب سپردن سبزه ها و گره زدن بوته ها سال خروس را خوشیام کنند. گرچه به جا آوردن این رسوم بار بزرگی بر دوش طبیعت می گذارد و هر ساله مسئولان از تسهیلات فراهم آمده برای 13 بدر کنندگان می گویند و در مقابل از مردم می خواهند که به طبیعت آسیب نزنند. مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران علی محمد مختاری در گفتگو با کانال تلویزیونی شبکه خبر تمهیدات موجود در پارک‌های تهران را اینطور توضیح داد.
خواهش ما اینه که از روشن کردن آتش در سطح بوستان‌های جنگلی به ویژه فضای سبز خودداری بشه. ما سعی کردیم که اجاق‌های سیاری به تعداد کافی نصب بشه که بتونن از این اجاق‌های سیار استفاده کنن و هیزم مورد نیازم تهیه شده که از شکستن شاخه درختان و اینها خودداری بشه. کیسه زباله در درب ورودی کلی پارک‌های فرامنطقه پارک‌های جنگلی توسط همکاران ما توزیع میشه.
در کنار این تسهیلات آنچه که مسئولان و کارشناسان هر ساله به مردم توصیه می کنند این است که از آلوده کردن طبیعت و به جای گذاشتن زباله ها خودداری کنند. محمد حسین بازگیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی خبر از تجزیه ناپذیر بودن برخی زباله ها گفت.
ظروف پلاستیکی، ظروف شیشه‌ای، قوطی کنسروها، همه اون زباله هایی که ممکنه مدت ها در طبیعت باقی مونن و تجزیه نشن، اینها آسیب جدی به زیستگاه و به حیات وحش و به طبیعت میرسونن. اینها رو تا جایی که میتونیم با خودمون نبریم.
گرچه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و پژوهشگر مقیم ایران از بی‌اعتنایی مردم نسبت به ترک زباله‌هایشان در فضاهای طبیعی به ویژه در روز 13 بدر گله‌مند است.
مسئله زباله با کمال تأسف در یک ملت با فرهنگ قدیم مانند ملت ما هنوز بصرف نشده و کسانی که چیزا رو به در میکنن انبوه و تل و کوه زباله رو از خودشون باقی میگذارن.
از دیگر تهدیدهای روز 13 بدر خالی از سکنه شدن منازل و در نتیجه بالا رفتن تعداد سرقت‌ها در این روز است. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علی نیکنفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نوشت که به جای به اشتراک عمومی گذاشتن قرارهای گشت و گذار در 13 بدر و فرصت دادن به سارقان بهتر است قرارها به صورت تلفنی انجام شود. علی نیکنفس گفته است که به این ترتیب سارقان نمی توانند با توجه به زمان و مکان کاربر دست به سرقت بزنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
13 بدری خوش را برای شما در هر کجای کره خاکی که هستید آرزومندیم. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.